بهارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان از محل مجلس شورای اسلامی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید.
نمایندگان مجلس 11 در تلاشند با همکاری قوه قضاییه، شورای نگهبان و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه مجلس و شأن وکلای ملت و از طرف دیگر برخورد مناسب با نمایندگی خاطی بتوانند قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را اصلاح کنند. در نشست اخیر کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به تصویب اعضا رسیده است. بر اساس این طرح، هیئت نظارت با عضویت رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی و یک نفر حقوقدان شورای نگهبان، با معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد. هیئت صلاحیت رسیدگی به اموری مانند سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، تخلفات مالی، اخلاقی، کسب درآمدها و اعمال هزینه‌های نامتعارف، رفتار خلاف شأن نمایندگی، اعمال خلاف امنیت کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، توصیه‌های غیر مرتبط با وظایف نمایندگی در خصوص اشتغال، انتصاب و با دریافت تسهیلات و غیره برای افراد را خواهد داشت. بر اساس این طرح، نمایندگان مکلفند پایان هر سال گزارشی در خصوص اشتغال، مأموریت و انتصاب اقارب نسبی و سببی تا درجه 2 خود را به هیئت گزارش دهند. همچنین نمایندگان مکلفند لیست هدایایی را که به هر عنوان و به هر میزان از افراد حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند ظرف یک هفته در سامانه‌ای که هیئت پیش‌بینی می‌کند درج نمایند. در بخش مجازات‌ها هم برای نمایندگان متخلف کیفرهایی از تذکر شفاهی تا اعلام علنی تخلف نماینده و عدم صلاحیت ادامه نمایندگی پیش‌بینی شده است. البته اخراج نماینده از مجلس با تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان مگسر خواهد بود. قانون کنونی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال آخر مجلس 8 است. البته نقایصی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آیین‌نامه داخلی پارلمان و همچنین در قانون اساسی وجود دارد، چرا که در حال حاضر در هیچ یک از قوانین اساسی یا قوانین مدنیمان نداریم که اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شود و وجدان عمومی جامعه هم دیگر وی را به عنوان نماینده نپذیرد، ماده قانونی برای تعلیق یا اخراج نماینده خاطی از مجلس وجود داشته باشد. البته همیشه نگرانی هم از طرف مجلس وجود داشته که اگر راهی باز شود که بخواهند نماینده ای را از دور خارج کنند و یا از مجلس تعلیق و اخراج کنند، برخی از سلیقه ها حاکم شود و استقلال و جایگاه مجلس زیر سوال برود. مجلس 11 با چنین ملاحظاتی و با همکاری شورای نگهبان در تلاش است تا در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به گونه‌ای بازنگری کند که هم استقلال نمایندگان و هم جایگاه و شأن مجلس به عنوان در رأس امور بودن حفظ شود و از طرف دیگر هم اگر یک نماینده اقدامی انجام داد که واقعاً قابل تحمل نبود، مجموعه مجلس اختیارات بیشتری برای برخورد با او داشته باشد.
همراهان گرامی، در خدمت حجت الاسلام نوروزی هستیم، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای نوروزی سلام بر شما، خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم. محرم الحرام ابوعبدالله الحسین رو به محضر شما و همه شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم.
درود بر شما. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام غضنفر آبادی هستیم، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان. آقای غضنفر آبادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه به این اصلاحیه و طرح اصلاحیه که در کمیسیون تصویب شده بپردازیم، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان چه محدوده‌ای داره، چه اختیاراتی داره و بر کدام فعالیت‌ها و رفتار نمایندگان نظارت میکنه؟
خدمت شما عرض شود که قانون رفتار بر نمایندگان شامل دو بخش است. یه قسمتی از اون اگر کسی علیه نماینده شکایتی داشته باشه که آیا در راستای ایفای وظایف نمایندگیش صحبتی رو، نطقی رو، سخنرانی چیزی داشته، اگر کسی شکایت داشته باشه در دادسرا، در دادسرا یا دستگاه قضایی مکلف هست که از هیئت سوال بکنه که آیا این نطقش، این رفتارش در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا نه، که هیئت میشینه تصمیم میگیره و پاسخ رو میده. این یه قسمت موضوع. قسمت بعد تخلفاتی که ممکنه اتفاق بیفته، گزارش هایی که از مردم یا نهادها یا جاهای دیگه به هیئت برسه یا به مجلس برسه که به هیئت ارسال بشه، اونا رو مورد بررسی قرار میده و بر اساس قانون یکی از تصمیمات رو میگیره. حالا اخطار کتبی، نمیدونم کسر حقوق، 18 مورد هست در ماده 6. یکی از اون تصمیم‌ها رو هیئت اتخاذ میکنه، تذکر شفاهی، تذکر کتبی، درج در پرونده، اعلام در صحنه علنی مجلس. این چیزهایی هستن که هیئت تصمیم میگیره.
آقای نوروزی، تحلیل اصلی از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چی هست با توجه به اینکه در دو سه دوره اخیر که این هیئت فعالیت میکرده اصلی هم در مجلس حضور داشتید؟
به هر حال ما باید این هیئت رو تقویت بکنیم، یعنی هم جنبه این که نظارت جدی بکنن بر رفتار نماینده ها و سعی کنن از منابع اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان در سپاه، در نیروی انتظامی، در وزارت اطلاعات مطالب رو بگیرن، خودشون هم کنترل بکنن و بعد جلسات زیادی داشته باشن، و از طرفی اگر نماینده‌ای هم توسط دستگاه قضایی احضار میشه اونم نگذارن خودشون کارها رو انجام بدن، و بعد از اینکه کارها انجام شد اگر مسئله بود اون وقت به دستگاه قضایی، و الا به نظرم میرسه که این هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یه چیزیه که واقعا جاش در مجالس قبل خالی بود و خب از مجلس هشتم شکل گرفته. بسیار کار عالیست، منتها به شرط این که افرادی که عضو این هیئت هستن نظارت جدی و دقیق داشته باشن و کارها رو مستمر پیگیری بکنن.
یعنی فلسفه اصلی شکلی هیئت رو، یعنی یکی از دلایل شکلی هیئت رو در این باید ببینیم که مانع از این بشن که نماینده ها کمتر پاشون به دستگاه قضایی باز بشه.
اصلا عظمت بخشیه. بله.
بله، از این منظر که اینکه حال بیاد اگر خدا نکرده تخلف و رسیدگی نشه، از این منظر که حرمت نماینده
بله، بله، هم از باب پیشگیری هم از نظر درمان.
خب چه رفتارهایی نظارت میکنن و چه این پیشگیری که اشاره میکنید در چه حوزه‌ای هست؟
کلا مثل مباحث کلی هم میتونه اقتصادی و مالی باشه، هم پولی و بانکی باشه، هم خدای ناکرده مسائل اخلاقی خدای ناکرده پیش بیاد و سایر مسائل، بی نظمی ها، بی نزاکتی ها در هر انسانی ممکنه وجود داشته باشه. نماینده هم به هر حال مبرا نیست، معصوم نیست، ممکنه پیش بیاد، ولی وجود این کمیته واقعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. عرض میکنم به شرطی که دقیق ورود بکنن. و
یعنی چه کنن؟
با حوصله بنشینن صحبت بکنن، جلسات ممتد و مستمری باشه، حرفای طرفین شنیده بشود و مشخص باشه که چیست، و هر از گاهی، هر سه ماهی، شش ماهی مرتب گزارش بدن به خود مجلس که این چنین مسائلی بود، حالا بدون ذکر و نام افراد، که به طور کلی کار موثری در هر اداره. وقتی ما حراست داریم، وقتی ما یک ارزشیابی داریم، تأثیرات مثبت و به سزایی داره. اینجا هم خب در واقع چون مربوط به درون مجلسه، به یک نحوی این نظام بخش و حفاظت بخش به اصل حیثیت مجلسه و کرامت نماینده ها، بنابراین لازمه که این کار انجام بشه.
خب تا به امروز چقدر فعالیت این هیئت تونسته مؤثر و اثرگذار باشه در فعالیت نمایندگان مجلس؟
خدمت شما عرض شود که هیئت، بحث اصلی هیئت اینه که به اصطلاح بحث صیانتی داره، یعنی مراقبت میکنه از نماینده یا مراقبت میکنه از افرادی که نماینده یا نمایندگان یا مجلس رو به سمت سوی غیر قانونی سوق ندن. در حقیقت عمده تلاش و عمده فعالیت هیئت اینه که اون بحث، عرض کردم، بحث صیانتی خودش رو انجام بده و انجام میده. بحث صیانتی هم این هست که به هر حال ممکنه یه گزارشی نسبت به نماینده‌ای باشه، بررسی میکنه، یه تذکری میده که مراقب باشه. یعنی خدایی ناکرده ممکنه یه انحرافی ایجاد شده باشه در روش، راه، گفتار، اینا رو تذکر میده که نماینده حفظ بشه. یعنی اینطور نباشه که در پایان مجلس خدایی ناکرده مثلا یک سوم یا کمتر بیشتر از نمایندگان رد صلاحیت بشن، و اگر تذکر داده میشد یا اگر آگاهی به نماینده داده میشد یا مراقبت میشد، حتما و حتما به این تعداد نمیرسید. بحث حمایت، صیانت، مراقبت، اینا وظایف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هست که انجام میده.
آقای نوروزی، با این تجربه‌ای که از فعالیت این هیئت رو در دورهای قبلی داشتیم، به نظر استادی الان که مجلس 11 در صدد اصلاح این قانون هست، چه اصلاحات و چه تغییراتی ضرورت که در قانون به وجود بیاد و ایجاد بشه؟
من نظرم اینه که نیاز به اصلاح نداره، همین رو باید دقیق عمل بکنن. این که ما افرادی خارج از هیئت بخوایم ورود بدیم به هیئت و اینها خیلی فایده نداره. مجلس مجلسه و نظام بخشش به خود افراد مجلسه. ما خیلی نیاز به این اصلاحات نداریم، فقط باید عمل کرد به این قانون. عمل کرد به این قانون، به دقتم باید عمل کرد، اصولی هم باید عمل کرد. به نظر میرسه که پیشنهاد دهنده های اصلاحی این قانون خود شون باید 6 ماه عضو این کمیته بشن، کار بکنن و بعد اگر احیانا نظر اصلاحی داشتن تقدیم کنن. ولی اگر بخوایم خیلی ما امر رو بسته کنیم و شنیدم مثلا از بیرون افراد ورود بدیم، فایده نداره. اینو باید خود مجلس
پیشنهاد شده از بیرون مجلس هم هستن.
اینکه خود مجلسی ها زبان همدیگه رو خوب میفهمن و خوب دقت دارن، همه جوان رو میسنجن، درسته، ولی خب شرح صدر لازمه، حوصله لازمه، دقت لازمه. پروپاگاندیشن و اشتلم و فریاد فایده نداره. مثلا ما در مجلس دهم دیدیم خیلی مصاحبه ها میشد، ولی خب انهایی هم مثلا دو نفر نماینده رو به جرم مسائل اقتصادی خب دستگیر کردن، زندان کردن. برای خود بنده خوب نبود، اینا به حیثیت ما ضرر میزنه. اگر کمیته ما درست عمل کرده بود و دقت میکرد، تذکرها رو از اول میداد، همین مسائل رو 3 سال قبل من از کارمندان این مجلس من شنیدم که هست.
مدادید مسیر کار اون نمایندگان به اونجا نمیرسید.
احسنتم. همین مسائل 3 سال قبل از پایان مجلس
اشارها رو میداد.
من شنیدم کارمندان مجلس میگفتن، ولی خب کسی دقت نکرد، این کمیته دقت نکرد، نتیجهش اون مطالب پایانی بود که خب برای ما خیلی شکننده بود. حرف من سر اینه که این کمیته باید به دقت خودش مراعات بکنه و کاری بکنه که با کارمندان مجلس مرتبط بشه، چون راننده های مجلس، کارمندان مجلس، مدیر دفترها، اینا چشم بیدار مجلسن و میفهمن ما چه میکنیم. لذا میداری اگر راه باز باشه که اینا با کمیته مطالبش در میان بگذارن، پیش نمیاد که در پایان مجلس کسی دستگیر بشه. من حرفم اینه که ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. گاهی تذکر باعث میشه که کسی نمیره، کسی محاکمه نشه، کسی زندان نره، کسی آبروش نره، آبرو خانه‌اش نره، آبرو جمع نره. به هر حال این از طرف پشتوانه هست. یعنی مثلا من خودم در یک استیضاح وزیر صحبت کرده بودم، اون وزیر از من شکایت کرده بود دادگاه. خب اینجا باید اون کمیته ما به من گفت ما خودمون تو رو محاکمه میکنیم، چرا بیو دادگاه بری؟ چون اونها بودن من چی میگفتم. دادگاه که نبود که. یه قاضی نشسته تو اتاق، یک برگه یکی شکایت میکنه، به من میگه چرا نگفتی؟ ولی خب من اونجا خود اون وزیر صحبت کرد، من گفتم تو شرکت داری؟ بعد گفت بله، ما در دوره احمدی نژاد چون کاری نداشتیم شرکت زدیم. من اونجا من قاضی گفتم خودش اقرار داره دیگه، شما من میگی چرا گفتی شرکت داری، این تهمته. خودش اقرار کرد ما شرکت داشتیم دیگه و داریم، این که جرمی نیست. خب ما را تبرئه دادن، ولی خب چرا من برم دادگاه؟ یک کسی که مثلا سخنگوی کمیسیون قضایی است، مثلا بره اونجا محاکمه بشه. حالا امیرالمومنین محاکمه شدن، ولی خب این رفت و آمد و وقت ما گرفته شدن و کارمنده اونجا که ما رو میشناختن، خودمون قاضی هستیم، میگن خب حاجا برای چی اومده اینجا؟ این درست نیست. خب این اگر همون کمیته دقت میکرد و بیانیه میداد که هیچ قاضی، هیچ نماینده‌ای نباید بره به دادگاه تا ما بگیم و با دادگاه هماهنگ کنن، زنگ بزنن آقا شما مطلبی رو تشریف بیارید تو کمیته ما، ما 9 نفر شما اینا رو بشنوین. دیگه وقتی یک نماینده گرفته نمیشه این مسائل که بره اونجا، مدیر شعبه اونجا، افراد کامپیوتر اونجا، رایانه اونجا بخونن، مثلا گوش بدن، ببینن، ثبت کنن آقا چی شده، این درست نیست. لذا من فکر میکنم وجاهت مجلس، عظمت مجلس، اختصام کنید کمیته تقویت بشه، با خود مجلس تقویت بشه. حتی اب نداره که مثلا از قضات کارکشته تر هم که تو مجلس هستن توی کمیته باشن و اونها
قانون قبلی که الان در مسیر اصلاح قرار گرفته چه مدت اجرا شد؟ چند دوره در مجلس ما این هیئت رو فعالیتش رو شاهد بودیم؟
از مجلس نهم که ما مجلس نهم بودیم و مجلس دهم و مجلس یازدهم که به هر حال این قانون
این دو دوره فعالیت داشته،
دو دور فعالیت داشته و احساس میشه که نیاز به یه سری اصلاحات داره.
چه اصلاحاتی نیاز هست و چه ضرورتهایی باعث شد که به سمت اصلاح قانون حرکت کنید؟
خدمت شما عرض شد. خب البته دوستانی که پیشنهاد دادن، هم دوستان پیشنهاد دادن، پیشنهاداتی که هم عرضم به حضور شما، برخی از تعارضاتی که در خود آیین‌نامه وجود داره با موضوعاتی که به اصطلاح خود هیئت داره رسیدگی میکنه، برخی از نیازها به نظرم مثل همین به اصطلاح یه تعارضاتی وجود داره که حالا بعضیا میگن که اگر تخلفی از نماینده صورت بگیره، علارغم این که هیئت اعلام بکنه که این در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، اگر جرم باشه این رو باز دادسرا رسیدگی میکنه. خب این باید تکلیفش روشن بشه. موارد دیگه هم هست که باید اضافه بشه به برخی از مواد این قانون، حالا مثل مثلا عرضم به حضور شما بحث هدیه. بعضی از دوستان نگاهشان این هست که سقف هدیه مشخص بشه، برخی پیشنهادات این است که اصلا به کلی هدیه حذف بشه. هدیه‌ای که میگیرن، چون قانون داره هدیه متعارف، هدیه متعارف مشخص نیست چقدر متعارف هست. یا عرضم به حضور شما برخی از رفتارها که میگه که برخی از رفتارهایی که اکثریت مجلس بگن که این رفتار در شأن مجلس نیست. خب این هم واقعا یه معضلیه یا یک مشکلیه که تشخیص این کل مجلس تشخیص بده که آقا این مثلا رفتار شایسته ای هست یا شایسته ای نیست، یه قدری مشکل میکنه. یه مقداری شفافتر بشه، روانتر بشه و بیشتر عرضم به حضور شما اون بعد سیانتی و حفاظتی و مراقبتیش تقویت بشه. مثلا الان ابزارهای لازم رو در اختیار نداره. فرض بفرمایید که ما الان باید یک مجموعه رو داشته باشیم که بتونه استعلامات رو انجام بده، از سایر نهادها بررسی‌های اولیه رو انجام بده. همه کار رو فعلا همین خود اعضا انجام میدن، یعنی بررسی مقدماتی شکایت‌ها. خب شکایت‌ها تعدادش زیاد باشه واقعا کار هیئت رو سنگین میکنه و مشکل میکنه.
یعنی به همچه حجم میرسه شکایت
ها؟ بله به حجم میرسه. ما مثلا از دور گذشته، درست تعداد نمایندگان مثلا 290 نماینده هست که پر بشه همه باشن، ولی خب گزارشات ممکنه زیاد باشه و از مجلس میخواستم این نکته رو عرض بکنم، از مجلس 11 هم 42 تا پرونده باقی مونده که این مجلس داره رسیدگی میکنه.
از مجلس 10 منتقل شده به 11 هم.
از مجلس 10 منتقل شده به 11 هم. خب برای چی مونده؟ بخاطر اینکه واقعا خب گزارشات زیاد بوده. الان هم خب گزارشات داره میاد.
خب اینکه خب شکایت نماینده از نماینده است یا نه نهادهای دیگر از نماینده؟
نه افراد هست. از نماینده هست، نهادها هست، ممکنه ارزم نهادهای حقوقی باشن، افراد حقیقی حقوقی متفاوته.
خارج از مجلس هم پس جزء
بله اصلا
این قانون دیده شده که بتونه از
خارج از
مجلس
شکایت بله خارج از مجلس که کسی بخواد از نماینده شکایت کنه.
همین مذهب پس آمار میره بالا.
بله تعداد گزارشات، هر چند اونجا گزارشات گفته که باید با امضا باشه، یعنی مشخصات گزارش دهنده مشخص باشه، اما اگر خود هیئت احساس بکنه گزارش درست هست و صحیح هست یا از یک منبعی اومده باشه که احتمال صدق درش باشه، باز باید بهش رسیدگی بکنه.
آقای نوروزی، خب حالا این مثالی که شما زدید مثال خوبی بود. بعضن اتفاقات میفته که در ادوار قبل هم داشتیم شکایتایی که مشخصه یه نوع شکایت سیاسیه، اما از منظر دیگر بخوایم ببینیم چگونه باید مدیریت بشود این موضوع که تداخل با کار دستگاه قضایی هم اتفاق نیفته.
عرض میکنیم دیگه این مدیریت، اگر این کمیته از اول دقیق هست، اولا نماینده‌های که یک دور نماینده هستن نباید اینجا عضو بشن. نماینده‌ای که سه در عضون و حداکثر یا تو در کمیسیون اصل 90 باشن یا در کمیسیون قضایی باشن، کار قضایی کرده باشن، اینا خب به نظرم بهتر هست در این کمیته باشن. بعد هم با حوصله بررسی کنن، با دقت بررسی کنن، با فوریت بررسی کنن، حضور همه جانبه داشته باشن، کم نگذارن. به هر حال برای ما خیلی سخته که یک همکار ما مثلا زندان بره. عرض میکنم تذکرهای پیشگیرانه خیلی مهمه و ارزش داره.
در این زمینه جناب عالی بررسی کردید که پارلمان های دنیا چطور رفتار میکنن و چگونه بر رفتار نمایندگان خودشون نظارت؟
دقت نکردم، ولی قطعا پارلمان های قوی از این چیزا دارن. ولی خب من فکر میکنم که این کار یک نوع و درستی بود که به هر حال در پارلمان ایران به عنوان پارلمان اسلامی رخ داده. فکر میکنم این باید یک نشانه باشه، این یک راه جدیدی باشه که راه رو برای پارلمان دیگه باز بکنه.
به هیئت فقط منتظر هست که شکایتی برسه یا نه خودش هم مقدمتا وارد میشه و اگر که موضوعی به نظرش مطابق رفتار عرف رفتار نمایندگان نباشه یا تذکر بده یا هر چیز دیگه‌ای
که در واقع در صحن ممکنه برخی از رفتارها رو ببینه و تذکر بده.
جز اختیارش هست. و چگونه باید مراقبت کرد که این موضوع تداخل با دستگاه قضایی پیدا نکنه؟
خدمت شما عرض شود که دستگاه، ببینید، اول کسی که میخواد شکایت بکنه در دستگاه قضایی شکایت میکنه و مدارک و مستنداتش رو به دستگاه قضایی ارائه میکنه. دستگاه قضایی سوال میکنه از هیئت که آیا این در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده هست و هیئت تصمیم میگیره اعلام میکنه. یعنی اینها در عرض هم نیستن، در طول هم هستن. البته خب یه سری تخلفات داره که ارتباطی مثل همه اداراتی که در همه ادارات وجود داره، هیئت‌های تخلفات، رسیدگی به تخلفات وجود داره. اینجا هم تقریبا هیئت این کار رو انجام میده. اگر به اصطلاح گزارشاتی به هیئت برسه که به اصطلاح مجرمانه باشه، او دستگاه قضایی میتونه ارسال.
یک نکته در این اصلاحیه دیده شده این که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مستمر دیده شده، یعنی فقط محدود به ایام انتخابات به نامزدی نیست، درسته همینطوره؟
الان نیست.
نه، در اصلاحیه‌ای که پیشنهاد شده و در کمیسیون تدوین تصویب شده.
خدمت شما، بله.
خب این از منظر قانون اساسی مشکلی نداره؟
خدمت شما ارشاد، به نظر میرسه که نباید اشکال داشته باشه، به جهت اینکه کسی که صلاحیتش در هر زمان واقعا از بین میره دیگه صالح نیست. خود مردم هم میگن که مثلا فلانی چجوری نماینده بود، بعد رفت محاکمه شد، زندان شد، چینی شد. فرض فرمایید یک کسی خدای نکرده یه نماینده مرتکب جرم سنگینی شد که لازم داره بازداشت بشه، لازم داره حبس بشه، لازم داره که تحت قرار باشه. خب همه اینها کار نمایندگی رو مختل میکنه.
و جزئیات این روش تداوم نظارتی شورای نگهبان هم دیده شده؟
نه، هنوز نمشخص.
مرحله بعدی مشخص
نه مشخص نشده.
و موضوع دیگری که باز به تصویب رسیده این که اگر نماینده‌ای برای دوره بعد رد صلاحیت بشه، هیئت تصمیم میگیره که مابقی دوره نمایندگی عزل بشه.
نه، چنین چیزی وجود نداره.
جزو پیشنهادات من دیدم که ظاهرا در کمیسیون تصویب شده.
نه، هنوز اصلا در کمیسیون مطرح نشده.
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی.
بله، بنده جز کمیسیون آیین‌نامه هستم.
درسته. این پیشنهاد مطرح نشده، جز پیشنهادات بوده. پس
حالا ممکن جز پیشنهادات باشه.
خود شما موافقید با این موضوع که اگر نماینده‌ای الان نماینده است، برای دوره بعد رد صلاحیت شد، برای باقی مانده دوره از زمان رد صلاحیت تا پایان دوره هیئت تصمیم بگیره که آیا عزل بشه یا حضور داشته باشه در مجلس؟
هیئت نمیتونه تصمیم بگیره، مجلس باید تصمیم بگیره. ممکن هیئت پیشنهادش رو بده، مثلا
خب صحن علنی تصمیم بگیره. آیا قانونی این موضوع؟
شاید،
چون قاعدتا مردم برای 4 سال به یک نفر رای دادن. حالا برای اون دوره صلاحیت داشته، برای دوره بعد نداره دیگه.
نظر من، نظر شخصی من اینه، حتما یک کار به اصطلاح تطبیقی رو انجام خواهیم داد.
هنوز انجام نشده.
خب ببینید، طرح هنوز پخته نشده. لازم هست که کارشناسا بیان، عرضم به حضور شما، مرکز پژوهش‌ها و سایر به اصطلاح صاحب نظران تو این موضوع بیان، تو این موضوع اظهار نظر بکنن و حتما یه طرح جامع خوبی. البته خب گاهی اوقات ممکن طرح‌های خیلی خوبی بیاد به سن، اما ممکن تو سن به هر حال رأی نیاره. اما ما اعتقادمون این هست، با توجه به اینکه این مجلس مجلس انقلابی هست، انشاءالله یه قانون خیلی خوبی رو تو مجلس خواهیم داشت.
آقای نوروزی، یک پیشنهادی که در این اصلاحیه جدید همکاران شما مطرح کردن، حالا جدای از این که اشاره کردید که خوب بود یه مدتی از عملکرد هیئت میگذشت بعد وارد پیشنهاد میشدن، این که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان به صورت مستمر باشه و محدود به دوره نامزدی افراد، نامزدی انتخابات نباشه، این موضوع رو شما
نه این من قبول ندارم. کار شورای نگهبان یه کار قانونی با اصالت و با ریشه ایه که همون اول کار بررسی میکنن، یعنی بعد از هیئت‌های اجرایی که بررسی میکنن، هیئت‌های نظارت هم شورای نگهبان بررسی میکنن، از مراجع چهارگانه سوال میکنن و بعد از تایید که رأی آوردن باز دو مرتبه مثلا یه مرتبه از وسط مجلس کسی رو بکشن بیرون را نظارت کنن مستمر، یعنی مثلا اگر خلاف داشت باید عزلش بکنن دیگه. خب عزل باید با رأی مجلس باشه، این چگونه میخواد انجام بشه؟ به هر حال ما نظارت اولا هیئت اجرایی رو داریم، ثانیا ما نظارت شورای نگهبان رو داریم، ثالثا باز عدم رأی اعتماد خود مجلس هم هست، اینو داریم. باز چیز چهارمی دیگه این مجلس نمیشه، هی باید مجلس رو در یک تنگنا قرار داد و اینها.
نظارت باید تقویت بشه اما این راهش نیست.
نظارت تقویت بشه اما این راهش نیست. اینجا در وسط کار نماینده داره کار میکنه، تلاش میکنه، یه مرتبه مثلا هی بیان آقا تشریف بیارن شورای نگهبان، اینو پاسخ بدین، اونو پاسخ بدین، فایده نداره. این 4 سال
اصلا قانونی هست این کار به فرض که تصدیق بشه؟
نه فعلا قانونی نیست.
نه نه از منظر قانون اساسی جای
قانون ببینید، اینا فرمود مجلس در رأس امور، در رأس امور کلام نیست، کلمه هم نیست، یه حقیقته. ببین بعضی از کشورهای دنیا رئیس جمهور میتونه پارلمان منحل بکنه، اونا ریاستی هن. بعضی از کشورها نیمه ریاستی هن. کشور ما پارلمانتاریستیه. یعنی چی؟ یعنی به وزرا ما رأی میدیم، میتونیم وزرا رو استیضاح کنیم، میتونیم رئیس جمهور رو استیضاح بکنیم. آقای بنی صدر رو استیضاح کردیم، عزل کردیم. اینجا هم همینه الان. این پارلمانی که اینقدر قویه که در رأس اموره میتونه رئیس جمهور رو استیضاح بکنه، این مقدار درش ظرافت هست و قدرت هست، اینو نباید تضعیفش کرد، اینو نباید خارش کرد. خب استحکام این پارلمانی که در رأس امور است به همون شورای نگهبانی که اول انتخاب میکنه. شورای نگهبان در بعد با دقت‌ها رو بالا ببره. به هر حال در هر شهرستانی دفتر دارن، در استان‌ها دفتر دارن، در مرکز دفتر دارن. باید دقت بکنن، زیر نظر بگیرن. بعد از تایید دو مرتبه هی کنترل این میشه دیگه در واقع کار از راه برد میاد به عملیات. یعنی رو حضور یک نماینده مثلا تو عملیات با نگاه کردن اینا این تضعیف میکنه. لذا خب نماینده جزء مقاماته و پارلمان در رأس اموره. پارلمان حق استیضاح داره، باید خیلی آزاد باشه. پارلمان خیلی باید جای آزادی باشه، هم خودش پناهگاه آزادی بیان باشه، آزادی قلم باشه اینا، و خودش هم این رو داشته باشه.
خب حالا الان که این اصلاحیه مطرح شده، جناب علی پیشنهاداتی رو دارید به عنوانی که در اصلاح مد نظر قرار بگیرید یا نه؟ فعلا معتقدید که قانون مسکوت بمونه، در اصلاحیه مسکوت
فکر کنم من امضا نکردم، اصلا رد کردم، من قبول ندارم. اینو دارم معتقدم اون چه که هست باید بشه عمل بشه. تعویض قانون، تعویض قانون شکننده است،
درد رو دوا نمی‌کنه.
چون شاید خود اون پیشنهاد دهنده محترم مقاصد خیلی داره، اگر خودش مجری همون قانونش بشه بعد بله، اما ما چگونه به مجلس 12 هم بگیم که این منظورش چی بوده و هدفش چی بوده و چی کار کرده؟ ممکنه خودشون رأی نگیره و نباشه، اون وقت است که ما مشکل گیر میکنیم. این پیشنهاد داده محترم خیال میکنن که خودشون همیشه هستن، به خودشون همیشه میتوانن رئیس این هیئت نظارت بشن، که الان نیستن، اون زمان شاید نباشن چون با رأیه. لذا اگر خود ایشون این رو اجرا بکنن بله شاید بتونن درست بکنن، اما ما معتقدیم که مجلس رأی نمیده و درست هم نیست.
خیلی متشکرم آقای نوروزی، ممنون از توضیحاتتون. خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون.
ان شاء الله محفوظ باشید، خدا شما رو حفظ بکنید.
از اون شنونده فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. همراهان گرامی، جناب آقای دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای دلخوش سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مردم عزیز و شریف و شهید پرورمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
همراهان گرامی، آقای دکتر دهمرده نماینده مردم زابل در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای دهمرده سلام و خوش آمدید.
خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز عرض ارادت و سلام دارم.
خدمتتون
آیتون.
خیلی خوش آمدید. آقای دهمرده، با توجه به اینکه جناب عالی در دوره قبل هم در مجلس حضور داشتید، عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رو چطور ارزیابی می‌کنید و حدود اختیارات و فعالیت این هیئت در قانون تا کجاها تعریف شده؟
بله، عرض خدمت جناب عالی، اصل مطلب مطلب قشنگیه، مشروط بر این که به وظیفه ذاتیشون عمل بکنن، وگرنه جایگاه جایگاه برجسته، حدود اختیارات بالایی هم داره، میتواند خیلی از مطالب رو کنترل بکنه، ولی در عمل نه. عمل